شاید 1400 سال است که سعی کردن ما وقتی نام شریف پیغمبر اکرم رو میشنویم یاد اخلاق بیفتیم نه سیاست. شاید گروهی تلاش داشتن که در طول این مدت طوری تبلیغ کنن، طوری از دین و رسول خدا برای ما حرف بزنن که وقتی نام پیغمبر اکرم را میشنویم به یاد مهربانی های او بیفتیم، نه به یاد قدرتمندی او. به یاد اخلاق فردی او بیفتیم، نه به یاد حاکمیت سیاسی که او دنبال میکرد. به همین دلیل در بین همه ما حدیث شریف انی بایست لأتم من مکارم الاخلاق بسیار مشهور است، با اینکه این حدیث از سند محکمی برخوردار نیست بلکه از نظر سند دچار خدشه اساسی است، ولی بسیاری از آیات قرآن، بسیاری از روایات با اسناد بسیار روشن و قاطع بین ما از شهرت کافی برخوردار نیستند. خداوند متعال خودش در قرآن کریم می‌فرماید: ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر پیامبری را فرستادیم برای آن است که عبادت کنند مردم خدا را، بگوید که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت و اجتناب کنید از تبعیت طاغوت. در واقع هر پیغمبری را فرستادیم دو هدف داشته است، یا دو هدف دروی یک سکه هستند، یکی عبادت خدا و دیگری درگیری با طاغوت. اجتناب از طاغوت اقتضا می‌کند درگیری با طاغوت را، اجتناب از طاغوت اقتضا می‌کند نبرد با طاغوتیان را، چون طاغوتیان اصلا اسمشون روشون هست، طغیان کردند، طغیانگرن، تجاوزکارن، اونها میخوان شما رو به بردگی بکشن. شما خیلی انسان صلح طلبی هم باشید، فقط کافیه بگید من برده نمیشوم، آنها به شما حمله میکنن، آنها گرگی میکنند و وحشیگری خواهند کرد. علت بعثت انبیا درگیری با طاغوت است. وقت بین ما مشهور شده که علت بعثت انبیا اخلاق است. البته اخلاق هم در اعداد اهداف انبیا الهی هست، اما اول یک پیامبر خدا اصلاح سیاسی وضع جامعه را دنبال می کند. تمام درگیری های انبیا الهی بر سر مسائل سیاسی است. به خاطر درگیر شدن پیغمبران خدا با قدرت طلبان است، و الا هیچ پیغمبری را به خاطر اینکه درس اخلاق بدهد کسی نمی کشد. رسول خدا را کسی شکنجه نمی کرد که می خواست درس اخلاق و عرفان بدهد. به خاطر درس اخلاق و عرفان هیچ وقت انسان دشمن پیدا نمی کنه. اگر پیامبر خدا فقط می خواست مسائل اعتقادی را بیان کند، اگر پیامبر خدا فقط می خواست مسائل عبادی را ذکر کند، اگر پیامبر خدا میخواست فقط مسائل معنوی را ذکر بکند، مسلماً کسی با او نمیجنگید. مشرکین مکه هم از او استقبال میکردن، میگفتن حالا برای ما چه فرقی میکنه نماز چگونه بخوانیم، دو رکعتی بخوانیم یا سه رکعتی، سجده به حالت خابیده مقابل خانه کعبه برویم یا به حالت چنباتمه زده سر را به سجده بگذاریم. برای مشرکین مکه این موضوعات تفاوتی نداشت. حتی برای مشرکین مکه موضوع بت هم موضوع جدی نبود. ممکن بود بهانه کنن بت رو، اما درگیری سر چیز دیگری است. دشمنان حضرت ابراهیم عاشق بت نبودن، عاشق قدرت بودن و قدرت طلبان بودن که سر موضوع بهانه کردن بت با حضرت ابراهیم می جنگیدن. و الا اگر حضرت ابراهیم با قدرت قدرتمندان کاری نداشت، قدرتمندان چرا او رو در منجنیق قرار بدن؟ هیچ وقت در دنیا معمولاً دعوایی با کسی سر اعتقادات و معنویات و اخلاقیات رخ نمی‌دهد. اینکه پیامبر اکرم اذیت شدند مسلماً به این دلیل است که پیغمبر به دنبال قدرت بودند. کاری کردن در این 1400 سال، بنده طلبه میخوام گزارشی الان از دین، از آیات قرآن، از روایات معتبر به شما بدم. باید برخی از عبارات رو با عذرخواهی بگم عذرخواهی میکنم، زبانم لال، یه وقت بد برداشت نشه. پیغمبر دنبال قدرت بودن، بعد باید به شدت نگران باشم که بعد از این سخن چه برداشت های ناسوابی احیانا بعضی ها بکنن. پیامبر اکرم مسلماً دنبال قدرت بودن، چون همه عاقلای عالم میدونن بدون قدرت نجات بشر امکان نداره. پیغمبر اکرم مسلماً دنبال این بود که قدرت فراهم بیاورد تا بتواند زیر سایه قدرت بشر را نجات بدهد، به بشر همان اخلاق را زیر سایه قدرت هدیه کند، به بشر همان معنویات و عرفانیات را زیر سایه قدرت عنایت بکند. چون قدرت طلب ها هستن که انسان ها را فاسد نگه می دارن و قدرت طلب ها هستن که مانع رشد انسان ها می شوند. من هنوز هم می بینم در جامعه خودمون نگاه ما به پیامبر اکرم اخلاقی تر است نسبت به آنچه که بوده است، که پیامبر اکرم یک شخصیت برجسته سیاسی بودن. برخی از ویژگی های پیامبر اکرم رو که بر زبان جاری میکنیم مردم تعجب میکنن، برخی از اقدامات کلیدی رسول خدا رو وقتی ذکر میکنیم مردم تعجب میکنن آیا واقعا رسول خدا این اقدامات رو انجام داده بود. بسیاری از دوستانی که اینجا هستن نظامی هستن و اساسا شأن نظامی هاست جلوتر از همه اقشار مردم در رحلت رسول خدا سوگواری کنن، چون اصلا برداشت صحیح از پیامبر این است. به عنوان نمونه دوستان نظامی این موضوع رو درک میکنن، وقتی رسول خدا مدینه را محل زندگی خود قرار دادن بلا فاصله مدینه را تبدیل به یک پادگان کردن. یکی دو تا از علامتهای پادگان رو ذکر کنم. فرمودن که هر کسی مسلمان میشود باید در مدینه زندگی کند، در مدینه کسب و کار ندارد نداشته باشد، اطراف مدینه زمین کشاورزی ندارد نداشته باشد، در مدینه امکان تجارت ندارد نداشته باشد، باید در مدینه زندگی کند و از کار و زندگی و خانواده خود دست بکشد. و این فرمان روشن رسول خدا بود. چرا گاهی از اوقات ما در تعلیمات دینی به مردم دروغ میگوییم، صحیحش را نمیگوییم که مردم دچار برداشت غلط بشوند؟ و هجرت ماجرایی بود که برمیگشت به این امر پیغمبر. چرا هر کسی هر کجا مسلمان شد باید در مدینه زندگی کند؟ برای اینکه اسلام قدرت پیدا کند، برای اینکه پیغمبر خدا برای نشر اسلام قدرت داشته باشد. و بعد ویژگی دومی که مدینه را بیشتر شبیه یک پادگان کرد این بود که فرمودن هر کسی در مدینه زندگی میکند حق ندارد از مدینه بدون اذن پیغمبر خارج بشود. به حدی که مردم اومدن گفتن که ما از مدینه میخوایم خارج بشیم، یعنی از کجا نباید خارج بشیم؟ حومه های شهر دیدید همچین برج و باروی مشخص و مسیر مشخصی نداره. همین الان از تهران کسی بخواد خارج بشه یعنی دقیقا از کجا خارج نشه؟ محله ها بالاخره بریدگی هایی دارن. بعد پیامبر اکرم دستور دادن، فردی معین شد، رفتن و مرز برای مدینه مشخص کردن، این یک پادگان که دورش حصار میکشن. و معلوم شد در طول این 10 سال هر کسی میخواست از مدینه خارج بشه باید از پیغمبر اکرم اجازه میگرفت. بعد از فتح مکه آزاد شد زندگی کردن مسلمانان در خارج شهر. اول پیامبر گرامی اسلام دنبال تأمین قدرت بودن. حتی من برای شما عرض کنم گاهی از اوقات پیامبر اکرم به قولوا لا اله الا الله تفلحوا دعوت نمی کردن. می فرمودن به برخی از اقوام من با عقاید دینی شما کاری ندارم، بیایید پیمان نظامی با من ببندید که از من دفاع بکنید. پیامبر اکرم به بعضی ها فرمودن بیایید بر قدرت پیامبر بیفزایید تا بشود کلمه لا اله الا الله رو نشر داد. پیامبر اکرم ساده لوحانه سر پایین ننداختن به واقعیت های اجتماعی کاری نداشته باشن و بگن ما دعوت به توحید میکنیم و دعوت به مسائل اعتقادی کاری با بقیهش نداریم. نه، خیلی روشنبین بودن، سر بالا میگرفتن و میدانستن که برای سعادت بشر اول باید قدرت به دست آورد. به همین دلیل مردم مدینه که آمدن 72 نفر مسلمان شده بودند یا 72 چند نفر، با اونها پیمان بر سر دفاع از پیغمبر بستن، دفاع بکنن از او. علت هجرت پیغمبر اکرم این بود که آنان حاضر شده بودند از پیغمبر دفاع جانانه بکنن، از رسول خدا دفاع بکنن که رسول خدا بتواند کار نبوت را به انجام برساند. مسلماً رسول خدا در ابتدای راه و در طول مسیر حیات کوتاه ولی بسیار پر برکت خودشون به دنبال تأمین قدرت بودند تا بتوانند اسلام رو نشر بدن. طوری شده کلمه قدرت امروز در میان مردم که آدم بخواد بگه رسول خدا دنبال قدرت بودن باید عذرخواهی کنه، باید نعوذ بالله بگه، باید زبانم لال بگه، باید مراقبت بکنه که دیگران چه برداشتی میکنن. قدرت طلب به معنایی که فاسدان دنبال قدرت طلبی هستن، رسول خدا این چنین نبود. اما رسول گرامی اسلام برای تأمین قدرت اسلام جنگها کردن، تلاشها کردن، سیاست ورزیها داشتن. قبل از این که به مدینه هجرت کنن 12 نفر از مسئولین شهر رو برای مدینه منصوب کردن، در حالی که بسیاری از مردم شهر مدینه اکثریت اصلا مسلمان نبودن. پیامبر اکرم 12 فرماندار برای مدینه تعیین کردن، هنوز مدینه مسلمان نشده است. بعد هجرت کردن دو وارد مدینه شدن. یک سیاستمدار بزرگ بود رسول خدا. و ما باید برای تبلیغات دینی در جامعه خودمون متاسف باشیم که تصویر دقیق و صحیحی از رسول خدا به جامعه ارائه ندادن. ما باید برای تعلیم و آموزش دینی در جامعه خودمون متاسف باشیم که تصور دقیقی از کاری که رسول خدا انجام داد، از آنی که در تاریخ عیناً رخ داد، به مردم ندادن. بدون داشتن قدرت سیاسی نمی شود کار فرهنگی کرد. بدون داشتن قدرت سیاسی در دست انسانهای سالم نمی شود مردم را به سعادت رساند. معیشت مردم اصلاح نخواهد شد و دیانت و معنویت مردم نیز اصلاح نخواهند شد. تنها گروه اندکی هستند که بدون اینکه فضای سیاسی جامعه آماده باشد، آمادگی دارند دیندار بشوند، معنوی بشوند. اما این گروه اندک باید ابتدا در اندیشه تحقق قدرت دین باشند تا به واسطه قدرت دین بتوانند دین رو حاکم بکنن، یعنی اخلاق رو، یعنی معنویات رو، یعنی امور عرفانی را. خدا انشاءالله تصور ما رو از رسول خدا تصور دقیقی قرار بدهد، به جای برجسته کردن برخی از احادیثی که سند درستی ندارن، مثل انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. به جای این که کاری بکنیم که مردم تنها برداشت اخلاقی از پیغمبر بکنن، درباره پیغمبر اکرم راست بگوییم، بگوییم او قبل از آمدن به مدینه 12 فرماندار برای شهر مدینه ای که اکثرا مسلمان هنوز نشده بودند منصوب کردند. چون قدرت در جامعه تا اصلاح نشود مردم اصلاح نخواهند شد. بزرگترین اقدام فرهنگی در یک جامعه این است که قدرتمندان آن جامعه افراد صالحی باشند. ریشه تمام دینداری و معنویت در جامعه بزرگ امروز ما قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه و افرادی هستند که در پست‌ها منصوب میشن. آیا در آینده این جامعه ما روی سعادت، نیکبختی خواهد دید یا نه؟ بروید به برنامه ششم توسعه نگاه بکنید، ببینید آیا این برنامه ششم توسعه مقدمات
تحقق معنویت و فرهنگ رو در جامعه فراهم کردن یا نه. ستادهای امر به معروف و نهی از منکر اگر برنامه ششم توسعه را رها کنن، به بی‌حجاب‌های خیابانی بپردازن، یقیناً به انحراف رفتن، یقیناً این مقدمه تحریف دین است. بسیجی ها اگر میخواهند از انقلاب خود محافظت بکنند و از معنویت خود، اگر میخواهند برای امام حسین سینه بزنند، هیئت‌های مذهبی، مبلغان دینی باید بروند سراغ قانونگذاران و مجریان قانون جامعه. آنجا را باید ابتدا اصلاح بکنند. دلهای مردم پاک است، دلهای گناهکاران جامعه هم پاک است. گناهکاران هم در جامعه ما افراد خوبی هستند، افراد با صفایی هستند. زمینه مساعدی باید برای آنها فراهم بشود. بسیاری از آنان از مدعیان دینداری دیندارتر خواهند شد و اخلاقی تر عمل خواهند کرد، آنچنان که پیغمبر اکرم عمل کرد. یعنی قبل از اینکه به مدینه بیاید، قبل از اینکه در مدینه کار تبلیغی خود را شروع کند، قبل از اینکه مسجد در مدینه بنا بکند، قبل از حضور خودش و نزول آیات قرآن در مدینه، برای مدینه فرماندار درست تعیین کرد تا فرمانداران درست و مسئولان درست در یک جامعه حاکم نباشد. شوخیست کار فرهنگی کردن، شوخیست کار مسجد و محراب و منبر و تبلیغ داشتن. باید آنچنان که رسول خدا سیاست را مقدم کرد بر کار اخلاقی خودش در مدینه، ابتدا نقبایی را تعیین کرد بعد در مدینه حاضر شد، باید به مسئله سیاست انقدر آنچنان که رسول خدا اهمیت داد اهمیت بدهیم. یک کلمه از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای شما بخونم. حضرت فرمودن: اما بعد، فإن الله تبارک و تعالی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند متعال پیامبر را مبعوث به رسالت کرد به حق، لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته. خدا پیغمبر را مبعوث کرد تا مردم را از عبادت یکدیگر نجات بدهد، از عبادت طاغوتیان نجات بدهد، مردم را به عبادت خدا دعوت کند. و من عهود عباده الى عهوده، پیامبر را خدا مبعوث کرد که انسانها از زیر دین طواغیت بیرون بیان و تحت امر خدا قرار بگیرند. و من طاعت عباده الى طاعته، و من ولایت عباده الى ولایته، بشیرن و نذیرا. پیامبر را خدا فرستاد که مردم را از طاعت بندگان خود نجات بدهد، به طاعت خود فرا بخواند. این غلط است که در تعلیمات دینی ما بحث‌های کلامی غلبه پیدا می‌کنند بر بحث‌های سیاسی. کار اول پیامبران مباحث کلامی نبود. مباحث کلامی نوعاً مصرفش برای افراد شبهه‌دار است که اونها افراد اندکی هستند در جامعه. اکثریت جامعه هیچ وقت شبهات کلامی ندارند. تعلیمات نباید تحت تأثیر برنامه ریزی های متکلمین قرار بگیرد. تعلیمات دینی نباید تحت تأثیر برنامه ریزی های علمای اخلاق قرار بگیرد. تعلیمات دینی باید مانند قرآن باشد، حجم آن، ترتیب آن مانند سیره رسول خدا باشد، مانند آنچه که در تاریخ اتفاق افتاد باشد. و اگر این چنین باشد، همه مردم هر بار صلوات بر محمد و آل محمد می فرستند، بدانند که دارن قدرت آفرینی می کنن برای ولی الله الاعظم رسول خدا، قدرت آفرینی می کنن برای امت پیامبر. بدانند ذکر صلوات یک ذکر فردی نیست، یک ذکر سیاسی است، و شما دارید برای آن پیامبری درود می‌فرستید و نام آن پیامبری را به احترام می‌برید و امروز برای آن پیامبری عزاداری می‌کنید که اقدامات او در درجه اول اقداماتی سیاسی بود و قدرت آفرین برای بندگان خدا امت اسلامی، قدرت آفرین برای شخص نبی خدا و اولیاء خدا تا بتواند پیامبر اکرم دین را در جامعه جاری و ساری بکند. اوج رشد یک جامعه این است که به آن بصیرتی برسد که رسول خدا در میان آن مردم بتواند بگوید من با قلبی آرام از میان مردم شما مردم میروم، اما رسول خدا همه میدانند با اندوه از دنیا رحلت فرمودن، عشق ریختن و صدا زدن علی جانم این اطرافیان من رو از اتاق بیرون کن. وقتی در اطراف رسول خدا نشسته بودند و رسول گرامی اسلام خواستن قلم و دواتی که وصیتی بنویسن، اما دیگران اجازه ندادند جامعه اسلامی روی سعادت ببیند. رسول خدا هم برای پرهیز از هر نوع اختلاف اندوهگین و عشق بار دست به قلم نبردن و در اون مقطع صرفاً صریحاً وصی خود را تعیین نفرمودن و جامعه دچار اختلاف و تشتت شد و این اندوهی است که ما را سوگوار می کند. البته نفس رحلت رسول خدا هر انسان مؤمنی را سوگوار می کند، اما عزاداری ها اونجا به اوج می رسد که رسول خدا با حالتی غریبانه وداع کردن با امت اسلام. کلام خود ایشان است که فرمود بدع الاسلام غریبا و سیعود و غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد اما باز به سرعت سیعود، یعنی به سرعت بعد از من غریب خواهد شد. فطوبا للغربا، خوش به سعادت کسانی که غریبی می کشند و غریبی را تحمل می کنند اما این راه را برای آیندگان ادامه می دهند. من به شما ایرانی ها تبریک می گم. تنها سوره ای که در قرآن به نام شریف پیامبر است سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در پایان این سوره خدا از شما ایرانیان سخن گفته است، در پایان این سوره از ایمان شما ایرانی ها سخن گفته است، اونجایی که خداوند متعال می فرماید ثم لا یکونوا امثالکم، در آیه آخر این سوره می فرماید من در آینده مؤمنینی رو جای شما خواهم آورد که دیگه مثل شما نیستن، محکمن. اطرافیان رسول خدا پرسیدن اونها کیا هستن که محکمتر از ما هستن؟ یا رسول الله محکمتر از ما هستن که اطراف تو هستیم. هر قبیله قوم خودش رو معرفی میکرد. بعد رسول خدا دست دادن به شانه سلمان فارسی، فرمودن قومی که در آخر الزمان خواهند آمد و قوی تر از شما خواهند بود و مانند شما نخواهند بود، قوم سلمان فارسی خواهند بود. یا رسول الله این قوم قدرتی برای اسلام ایجاد کرده اند امروز که قدرت‌های جهان به لرزه در آمده است. یادی کنیم از امام حسن مجتبی علیه السلام که همان قربت لحظات آخر عمر شریف پیامبر گرامی اسلام چگونه تجلی پیدا کرد هنگام تشییع پیکر مقدس امام حسن مجتبی، آنجایی که بدن پاره جگر رسول خدا رو نتونستن کنار بدن پیغمبر به خاک بسپرن. کریم مدینه مهماندار بزرگ و سفره‌دار مهربان مدینه را بدن نازنینش را در تابوت تیرباران کردند و این چنین قربت پیغمبر بار دیگر در 28 صفر به نمایش در آمد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.